الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره ادله وجود فحص قبل از اجراء براءت در شبهه حکمیه. گفته شد که استدلال شده است در این باره به ادله اربعه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه دلیل اول را فرمودن اجماع قطعی، دلیل دوم فرمودن آیات و روایات که گفتیم و یادآور شدیم، دلیل سوم دلیل عقلی. این دلیل عقلی را شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه از دو قسمت ترتیب و تنظیم میکند. میفرماید که حکم عقل اعلام میکند که فردی که احکام را فحص نکند مؤاخذش عقلا درست است، و از سوی دیگر فردی که جاهل مقصر است و فحص انجام نداده عذری ندارد. ترکیب این دو نکته می شود حکم عقل برای اثبات این مطلب که باید قبل از اجراء براءت فحص از ادله انجام بگیرد، این که یأس از وجود ادله دیگر حاصل شود آنگاه میتوان از براءت استفاده کرد. البته اگر کتاب مراجعه کردید این حکم عقل را شیخ انصاری تحت عنوان سوم و چهارم ذکر کرده است که هر دو ترکیب شود یک حکم عقل. چهار همی فرماید که علم اجمالی و احکام یک واقعیتی است، یک امر قطعی است، بدون هیچ شرحی علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی صغیر به احکام علم اجمالی است. وجود علم اجمالی قابل انکار نیست. این صغرای قضیه را که پذیرفتید کبرای قضیه این است که براءت در اطراف علم اجمالی ابتداعا جاری نمی شود مگر اینکه انحلالی یا چیزی. خود علم اجمالی مانع از جریان اصل است، پس باید فحص انجام بگیرد، آنگاه تمسک به وراعت به عمل آید. استدلال شیخ انصاری با اختصار و ساده سازی برای شما گفته شد، اما محقق خراسانی ایشون محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در باره شرایط اصول هم می فرماید که براءت نقلیه در شبهه حکمیه نیاز به فحص دارد. قبل از جریان براءت باید فحص از دلیل اجتهادی انجام گیرد. می‌فرماید که برای اثبات این مطلب ادله گفتش وجوهی گفته شده است که به دو وجه آن اشاره می کنند و وجه سوم را مورد توجه قرار می دن. می فرمایند که گفته شده است که این مطلب یعنی فحص در شبهات حکمیه قبل از اجراء براءت مورد اجماع است و بعد می فرماید که این اجماع اولا در این بحث راه ندارد، راهی ندارد، و ثانیا حصول چنین اجماعی نزدیک به محال است. این را شما که کفایه میگید ترجمه کرده انشار راه براتون که این اجماع می شود اجماع مدرکی، و تحقیق این است که رأی و نظر محقق خراسانی این نیست. می فرماید این گونه اجماع قریب به مستحیل است، پس این مدرکی نیست. چه باشد عنایت کنید. منظور ایشان این است که این اجماع متعلق است به یک حکم عقلی نظری. تا آخر گرفتید؟ حکم عقلی قطعی ممکنه مورد توافق و اتفاق باشه، اما حکم عقلی نظری که یک در حقیقت یک تحلیل عقلی است، اولا درکش مشکله که می‌فرماید حصولش دشواره بلکه مستحیل. اولا از کجا بتوند این تحلیل ها و درک عقلی نظری به نظرهاست نه به منظرها، از کجا اینو دریافت بکنن؟ و ثانیاً توافق در یک امر نظری دارای پیچ و خم و دارای فرازها و نشیبها توافق در آنجا محقق بشود یک محال عادی است. این نکته اصلی در درستون انشالله اضافه کنیم. شرح که میبینیم شرح خودش راحت کرده است، آورده در سبک روانسازی گفته است که چه؟ که اجماع مدرکی باشد. این یک نکته. بسیار خوب، عقل نظری شاید اشکال بر من وارد باشد که من عقل نظری رو هر دو قسمشون نگفتم. یک قسم عقل نظری مستند به برهان‌های فلسفی است که اون تقریبا جزء قطعیات معقول هست. قسم دوم از عقل نظری، عقل نظری غیر قطعی است. از استحسان و قیاس شروع کنید تا تحلیل ها. اینجا صحبت از حکم عقلی نظری قسم دوم. یکی از رفقای شما گفت، کفایه میگم چند دوره هست، گفت یه جاش گیر کرده بودم نمیشد، رفتم از یه جایی از یه درس خارجی پیدا کردم که نه، این فهم نظر صاحب کفایه هم کار بعضی جاهاش یک کارهای فوق العاده می طلبن. از جمله این مورد بود که براتون گفتم، قطعا شما شروع هم مطالعه کرده اید که می نویسن، خوب نوشتن، جزاهم الله خیرا، چه کردن؟ آسان کردن کار مردم، راحت بگید مدرکیست، دیگه دوباره این نرید که در متن آمده مستحیل، تحققش مشکل بلکه مستحیل. این چیه منظور؟ دوباره این نمیرد، میگد که این اجماع مدرکیست، کارش رو روان کرد و شما را به آسانی از دردونه عبور داد. بسیار خوب، اینجا گوش بدید، اینجا جای جای سوال نیست. این یه مطلبی توافق حاصل شدن در مثل شد تمام، اون کار مشکلی. بسیار خوب، این دلیل اول بود و این نقد ایشان بود که گفته شد. دلیل دوم هم اشاره میکنم. کدوم دلیل؟ دلیل عقل. منتها دلیل عقلی را ایشان با علم اجمالی مرتبط میکنن که میفرماین علم اجمالی که به احکام بود، عقل حکم میکنند که برود مکلف تحقیق کند، و این حکم عقل هم حکم عقل کلامی است، حسن و خوب دارد. علم اجمالی به احکام یقتضی که فحص بشود، این فحص حسن، این فحص یک حسن قطعی است، و اگر فحص نشود یک قبح دارد، قبحش هم قطعی است. برابر این ریشه و جانمایه حکم عقلی وجود علم اجمالی است. این را هم جواب دادن با عبارات کوتاه که متن خیلی گویان نیست، منتها در حدی هست که استادان کفایه می توانند این رو برای شاگردانشان بیان کنند. می فرماید که ما که از براءت بحث می کنیم، براءتی که در حاله شابهه مقرون به علم اجمالی باشد، آنگاه بحث میکنیم که علم اجمالی منحل شده باشد و یا بعضی از اطراف آن از محل ابتلا خارج شده باشد. ما از براءت در اطراف شبهه علم اجمالی ابتداعا اصلا بحث نمی کنم. بنابراین علم اجمالی را که می فرمایید مانع باشد، مانعیتی در کار نیست. بعد می فرماید ول اولا، از اجماع و دلیل عقلی به سرعت می گذرد مت می فرماید ول اولا که استفاده بشود از آیات و روایات که آیات فهرستش رو بگم مت شرح می دم انشاءالله، که آیات و روایات عموم دلیل براءت را می تواند تقرید کند که ظهور این آیات و روایات در مطلوب اقوا هست از ظهور دلیل براءت در عموم. عموم یعنی چه؟ یعنی تمسک به براءت قبل از فحص و بعد از فحص. این فهرستشه. اما شرح مسئله بفرمایید. خیلی عقب برگشتید. تصحیح اصل قول که آیات و روایات بر مبنای محقق خراسان، اما تصحیح اجماع اگر میخواهید اولاً که درست نیست. دیروز گفتیم در نقل اجماع از سوی شیخ انصاری گفتیم این اجماع نیست، تسالمه و در تسالم مدرکی و غیر مدرکی راه نه. دیروز گفتیم شما تشریف نداشتید، تشریف نداشتید، سیاه هم مشکل این است، خد یتضاوع و خد یحجب. پس دیروز گفته شده است که این خلاصش اینه که این اجماع تسالمه، تسالم که شد اشکال مدرکی و غیر مدرکی راه ندارد. مضافاً بر این اشکال مدرکی رو ما یه جواب دیگه هم داریم. چیه آقا حمودی؟ مبناییست، مبناییست. خب محقق خراسانی می‌فرماید که بهترین مدرک ما در این رابطه آیات و روایات است. اما آیات دیروز اشاره شد، همان دوتا آیه که چه بود؟ آیه نفع سوره توبه آیه شماره 122، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه الى آخر، مدلولش رو هم گفتیم. به طور خلاصه اون آیه دلالت دارد بر فحص و تفقه اطلاقا. اشکال نکنید که تفقه به معنی فهم عقاید و اصل دین باشد که میگیم اطلاق دارد، هر دو رو میگیم. احسنت، جزاكم الله خیر. ماشاءالله، چند منظور است. اینا در جاش گفته آیه دوم هم آیه سوال بود، سوره انبیا آیه شماره 7. این آیه در سوره نحل هم آمد، فسألو اهل الذکر. این سوال و جستجو همان فحص است که دستور داده شده و اطلاق دارد، و از اطلاق این که استفاده کنیم باید قرآن را، اطلاق قرآن، یه قاعده را گوش بدیم، اطلاق قرآن با اطلاق روایت اگر تعارض کنند، یه مرتبه اطلاق قرآن است و صریح روایت است که روایت مقدمه و تقدمش هم بر این معنا نیست که آیه قرآن را روایت از دائره خارج کن، بلکه چه بود؟ بلکه تفسیر است، تفسیر و تحقیق. قاعده دوم، اگر اطلاق قرآن با اطلاق نصوص تعارض کند، به طور طبیعی اطلاق قرآن و کتاب مقدمه. اینجا هم اطلاق تفقه و سؤال با اطلاق رفع اما لا یعلمون که تعارض بکند، اطلاق کتاب مقدمه. و اما نصوص، در نصوص می‌فرماید که از جمله نصوص روایاتی است که برای کسانی که تفحص نکنند و مرتکب حرام بشوند مورد معاقبه قرار میگیرند. میفرماید که از جمله این روایات، روایاتی است که هم شیخ انصاری، هم محقق خراسانی و هم سیدنا الاستاد به این روایت توجه کردند. چه روایتی است؟ روایتی که در مورد تفسیر آیه شماره 149 سوره انعام آمده است. متن آیه همه فلله الحجت البالغه. درباره این آیه تفسیری آمده است که از اون تفسیر استفاده می شود که باید فحص در احکام صورت بگیرد. روایت رو، سند و متنش رو بخوانید تا ببینید چقدر جایگاه دارد و چقدر استفاده می شود و اعتبار تا کجاست. کتاب بحار جلد 2 باب 9 از کتاب علم، حدیث شماره 10. یه نکته ای درباره بحار هم بگم، ما در بحث ها و کتب رواییمون طبیعتا از کتب اربعه استفاده میکنیم و فعلا در دسترس ما وسائل است که خدای رحمت کند محدث عاملی را که تدوین کرده است، اما کتاب بحار هم احکام دارد، روایات مربوطه به احکام دارد و روایات مسند دارد دارای صحت و وثاقت سندی و رجالی که از دور اینجوری تلقی شده است که بحار فقط مجموعه از روایات هست و روایاتی که سند و وثاقتی را همراه داشته باشد در بهار مورد توجه قرار نگرفته باشد. این را از ذهنتان بیرون بکنید که نه، در بهار حقیقتا بهار الانوار است. خوب است این یه نکته رو بازم توضیح بدم، چون من روی این نکته حساس شدم. انشاءالله مولا قبول کند که این حساسیتم فقط به جهت دفاع از کلام معصوم باشد انشاءالله. در بهار گاهی گفته می شود که روایات ضعیف زیاد دارد و معتبرش کوتاه، کم مختصر. این حرف از اساس بی اساسه. این مطلب از مطالبی است که ان امرها لمریب. چرا؟ برای اینکه گفته بودیم روایتی که معتبر است از لحاظ سند، از درجه اعتبار بالا برخوردار است، اما روایاتی که سندش معلوم نیست یا مجهول یا مرسل ولی صدق روایت میکند، له قسط من الثمن، از یک اعتبار مایی برخوردار هست. روایت اگر مرسل بود مساوی با روایت مجهول نیست. لذا در دعب فقها دیده اید که فقهای کبار سلام جیلن بعد الجیل چه میکنن؟ یک مطلبی را که بحث میکنن روایات مسند و مرسل رو میارن. چرا؟ برای این که روایات مرسل هم روایتند و اعتبار و مایی دارن. اگر ضعف سند دارد در حقیقت ضعف ماست نه ضعف او. درک نکردن و کشف نکردن دلیل بر عدم صحت اون نیست، بلی اعلام میکنیم که در فقه روایتی که صحیح و سند یا موثق نباشد اعتبار کامل ندارد، اما در حد مؤید هست. مضافا بر این که اگر روایات کثیر شد یا متن با جودتی داشت اعتبار از پنجره دیگر وارد می شود. اعتبار یک پنجره ندارد که سند باشد. پنجره متن هست، پنجره عمل اصحاب هست، پنجره کثرت روایات هست، پنجره نقل مشایخ در کتب معتبره هست. جراها طرق و راها زیاد است. لذا بهار کتابی نیست که ما با دیده یک کتاب حدیث خیلی عادی بنگریم. یک دائره المعارف است. خدای رحمت کند علامه مجلسی را که خدا بهش توفیق داده که چنین کتابی را تدوین کرده است، که خود تدوین این کتاب یه امر عادی نیست که بحثش فرصت دیگری میتواند. باب نو
معتبر تو رسید، یکیش از صحیح از را ازدواج غیر صحیح و صحیح رابطه و یه قسمش هم به همه اینجور که در توصیح آم بشه این کامل و زیارا روزه تفسیر رسول الله عمومی و امسال نیست این رجال فتنه ایامه این پنیم بگیم محتوی قسم دومانش رو بگیریم همین روایت زده ها میتونیم شامل این هم بشه
خیلی هاشو میگیرد بله کتاب بحار جلد دو باب نه از کتاب علم حدیث شماره ده در این حدیث سند نقل شده است از شیخ المفید عن ابن قولوی جعفر ابن محمد ابن قولوی عن محمد الحمیری عن ابیه تو اینجا که میشناسید که همه از اجلا و ثقات و مشاهیرن که بحث در وثاقتشان نداریم عن هارون عن ابن زیاد منظور از این هارون هارون ابن حمزه غنوی است که توثیق دارد و منظور از ابن زیاد مسعدت ابن زیاد است که توثیق خاص دارد این روایت از نظر سند معتبر است قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و قد سئل عن قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فقال ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي اكنت علما فان قال نعم قال له افلا عملت بما افلا عملت بما علمت خدای متعال به بندش میگه علم داشتی گویا به احکام اگر بگد بله میگه عمل میفرماید عمل کردی به آنچه که میدانستی یک اعلام و اختیار به ما طلبه هاست مسئله خونده ایم عمل میکنیم اولا عملت به ما علمت و این قال کنت جاهلا اگر در جواب بگد نه از اساس آها کنت جاهلا من جاهل بودم قال له افلا تعلمت حتی تعمل آیا نرفتی فحص کنی یاد بگیری تا عمل کنی یک تهدید الهی است فیخسمو یعنی یغلب اون فرد مورد سؤال پس از این دو تا سؤال یغلب دیگه حجتی ندارد آنگاه امام می فرماید فتلکه الحجت البالغه این حدیثی که من به طور خاص هم به یاد دارم در مجلس درس سیدنا الاستاد که شخصا رو این حدیث ایشان در بحث توجه می فرمودن یک حدیثی است که آدم را تکون می داد و دلالتش هم بر مطلوب واضح است که باید آدم فحص کند جستجو کند تا احکام و فرا بگیرد اگر فحص و جستجویش به جایی نرسید آنگاه میتوند از اصالت البراءت استفاده کند نتیجه چه شد؟ در شبهه حکمیه بر اساس اطلاق آیات و دلالت معتبره مسعدت ابن زیاد باید ابتداعا فحص انجام داد تا حصول یأس. اگر یأس از دلیل حاصل شد آنگاه میتوان به اصالت البراءت تمسک کرد. این حدیث به طور دقیق تأکید میکند اطلاق حدیث رفع را. لحنش لحن حاکم است که این کار را بکنید، تعلم بکنید تا یأس حاصل بشود. اصلا به عبارت دیگر این حدیث در کنار حدیث رفع که قرار بگیرد یک ترتیب ایجاد میکند، که وظیفه مکلف این است که ابتداعا تعلم بکند. اگر فراگیری به بن‌بست بخورد یأس حاصل بشود آنگاه به براءت تمسک کند که رفع ما لا یعلمون. خود ما لا یعلمون بر اساس ترتیب طبیعی بعد از تلاش در جهت تعلم است. معنی شد؟ و با این شرحی که داده شد فحص در شبهات حکمیه قبل از جریان براءت لازم و واجب است. اما رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره وجوب فحص در شبهه حکمیه در اجراء براءت ان شاء الله فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید.